الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسجیه درس میکنم. فرا رسیدن سالگرد وفات مظلومانه ام البنین، مادر عباس ابن علی و سه برادر شهیدش، از خدا متعال میخواهیم که ما رو مانند ایشون فداکار و جدی و بصیر در راه دینمون قرار بده. پاداش اولیاء الهی و کسانی که در راه خدا میپذیرن مجاهده کنن، غیر از آخرت در همین دنیا هم ظهور و بروز پیدا میکنه. ایشون خانم صاحب ثروتی نیست، جهانگوشا هم نبود که اسمش بمونه، ولی در چقدر از محافل و مجالس عزاداری نام ایشون برده میشه و برای ایشون اشک ریخته میشه و برای ایشون طلب علو درجات میشه. در آخرت معلوم میشه که این که آینده ها از انسان ذکر خیر داشته باشن و برای او طلب علو و درجات کنن چقدر به درد میخوره. چون وقتی انسان از این دنیا رفت، دیگه پرونده مسدوده از خودش، خود فرد دیگه ازدیادی نداره. من مات قامت قیامتو، کسی از دنیا رفت، همون موقع قیامتش برپا شد. این کنایه از این است که برای او دیگه عمل معنا نداره. اما اونهایی که زنده هستن، اونهایی که عملشون بسته نشده، اونها عملشون بازه. درست مثل یک کسی که درون خانه نشسته، توان کار نداره، ولی دیگران بیرون برای او کار میکنن و برای او رزق و روزی میارن. اون خودش فعالیتی نداره، ولی دیگران براش دارن فعالیت میکنن. در آخرت هم همینطوره. کسی که از این دنیا رفت، او دیگه قدرت عمل نداره، دیگه او مسدوده. اما اینکه دیگران بتوانند به او خیری و یا شری برسانند، ممکنه. من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه و من سن سنتا سیئه فلهو فعلیه وزر من عمل بها الى یوم القیامه. طلب مغفرت ها، این درودهایی که ما بر پیامبر اکرم میفرسیم یا بر ائمه میفرسیم، اینا همه به درد میخوره. منتها چون اونا غنی هستن، به خود مرسل میفرسن، برمیگردونن، اما چندین برابر. و ایشون مجاهده کرد، جهادش هم در تربیت اون فرزندا خودش نشون داد. ایشون بچه بد نداره، 4 تا بچه، هر 4 تا شهید، هیچی ازش باقی نمون. در برابر نسل حضرت زهرا هم شاید چجوریه، نسلی از اونها در برابر نسل حضرت زهرا خیلی باقی نمون. یعنی فرزندان حضرت عباس به کثرت اونور باشن نیست، تقریبا شناخته شده نیستن. شنیدم در عراق یه منطقه، یه تعدادی هستن. این هم خودش از بزرگواری هاییست که حالا باید تحقیق بشه دربارش. و بعد از حادثه عاشورا تا هنگامی که بود روشنگر بود، تبیین میکرد و اینگونه خدای متعال نام او رو با خوبی و نیکی و خیر ادامه داده. خب برگردیم به بحث. ما با حضرت موسی در اردوگاهیم. عرض کردیم حضرت وقتی اینا رو آورد این بر فاقد هر گونه امکانات. اینجا یه اختلافی در تاریخ هست و اون این که آیا بنی اسرائیل باز هم به مصر برگشتن یا بر نگشتن؟ چون در اون آیه می فهمد که ما فرعون رو از بین بردیم و به ارث رساندیم زمین را به اون کسانی که فرعون اونها رو مستضعف قرار میداد. خب اون کسانی که فرعون اونها رو مستضعف قرار میداد همین بنی اسرائیل بودن. اورثنا الارض. این آیه اگر به ظاهرش اخذ بکنیم یعنی اینو دوباره برگشتن مصر، اما از این که اینها بعد از چند وقت به حضرت موسی گفتن ما از تک قضایی خسته شدیم، لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک تنبت لنا مما تخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، نشون میده چون در مصر همه اینا بود. خب بعد حضرت فرمود اهبطوا مصرا، برید مصر، فان لکم فیها ما سألتم. این مصرا در اینجا که در آیه هست، این مصر سرزمینی که توش بودن، وقت این میشه اورسنا. اورسنا ظاهرش اینیست که این ارث خوبی بوده. اورسنا ظاهرش که این خوب بوده. اون اهبطوا مصرا اون ظاهرا توبیخیه، اون ظاهرا توبیخیه. و بعد فرمود زر بعد علیکم الذلت و المسکنه، اون توبیخیه. اما این اورسنا یعنی خوب. پس اون اهبطوا مصرا نمیتونه این آیه باشه، این که اینا به مصر مجددا بازگشتن. ظاهر این اورسنا این هست که ما از راه نعمت و خوبی و عنایت به اونها این زمین رو به اونا دادیم، در حالی که اون بازگشت تنوع خواهانه بود و برای اینا فرایند خوبی نداشت، فرایند بدی داشت، دچار ذلت و مسکنت شدن. پس این چگونه این آیه چی میگه که ما این زمین رو به اینها به ارث رسوندیم؟ تنها راهش اینه که این الف لام الارضی که در اینجا هست، یا این الف لام رو برای اون جماعت نگیریم. بنی اسرائیل بالاخره به حاکمیت جهانی رسیدن، نه جهانی مطلق، با سلیمان اینا به یه حکومتی رسیدن، حکومت گسترده ای بود. در زمان حضرت سلیمان مصر در اختیار اینا قرار گرفت دیگه. حضرت سلیمان بر مصر و شام و اردن و همه اینا، یعنی بر سوریه و لبنان و مصر و اردن و بر همه اینا سلطه داشت. حتی بعضی ها میگن قسمت های از ایران هم تحت حاکمیت حضرت سلیمان بوده، عراق و اینها. پس اورثنا الارض این نه به این معناست که ما به همون بنی اسرائیلی که در اون زمان اومدن توی مصر به اونا دادیم چنانکه در قرآن فرمود چی؟ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یک این، یک دو آیه سوره قصص فرمود ان فرعون علا فی الارض جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المسرفین و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم که زمین را به ارث مستضعفین برسونیم. خب این مستضعفین، ظاهر این علی الذین استضعفوا برمیگرده به همون کسانی که فرعون اینها رو بچه‌هاشون میکشت. بله، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا. خب خیلی از اونایی که در مصر بودن و مورد استضعاف قرار گرفتن، اونا هیچ وقت بعدن حکومت اصلا ندیدن، چی شدن؟ از دنیا رفتن. اگر خدای متعال ارادش این بوده که برای اونایی که مستضعف هستن، برای بالفعلها، برای بالفعلها اونایی که همین الان مستضعفن، برای همه اینا حکومت قرار بگیرین، رو به حکومت نرسیدن. پس بیان الهی روی افراد نی، رو صنف و رو نسله. ما اراده کردیم اینها رو به حکومت برسونیم، کی؟ حالا وقتش معلوم نی. اورثنا الارض، ما به ارث رساندیم زمین رو به کی؟ این در قرآن دیگه، این فقط که ما بالاخره این زمین رو به ارث این رسوندیم، کی؟ زمان سلیمان. چرا؟ سلیمان از همون هاست دیگه، انواده های اون هاست. بنابراین این آیه داله بر این نیست که بنی اسرائیل مجددن به مصر بازگشتن، اینها فقط به فقط در صحرای سینا اونجا. نکته ای که هستش این که اینها در مسیر که می آمدن دیدن یک جماعتی بت پرستن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن، برای ما هم یا آلهه قرار بدی مثل اینها. این کیه؟ این کجاست؟ آیا در منطقه سینا که اینا می اومدن نه آبی گیر می اومد نه غذایی؟ اینا از جماعت دهی شهری رد شدن که بت دارن. این یک. دو، مگه اینا قبلا تو مصر با فرعون زندگی نمی کردن؟ مگه اینا قبلا بت ندیده بودن؟ انواع بت‌های قشنگ. چطور اینجا قرآن میگه وقتی بت دیدن تقاضای بت کردن؟ اونم بلافاصله وقتی از آب عبور میکنن. زمان این که یا موسی اجعل لنا الهن، زمان این کی بوده؟ طبیعتا ما نداریم در تاریخ این قیدها. اینو میخوام برای این عرض بکنم که به اصطلاح این فرایند اجعل لنا آلهه از چی ناشی میشه. این طبیعتا نمیتونه مال ابتدا باشه. چرا؟ چون اینا یه ابتدا معجزه دریا رو دیدن، الان نمیتونن هم موسی تقاضا کنه یه خدا قرار بده. اینا مالی که مربوط به کی باید باشه؟ اینا بعد از این که در صحرای سینا مستقر شدن، آرام آرام دچار اون انحرافات شدن، انحرافات قضا، تنوع خواهی، بعد دچار سامری شدن. یعنی اون توحیدی که بعد از خروج از مصر برای اینا با رویت اون معجزه حاصل شده بود، اون بر اثر دراز مدت تو زندگی آرام آرام آلوده میشه، آغشته میشه. به چی؟ خب اینا زندگیشون چادر نداشتن، چادر نشین شدن. فنون بلد نبودن، فنون یاد گرفتن. صنعت بلد نبودن، صنعت یاد گرفتن. به میزان انغمارشون با امور مادی، آرام آرام از اون توحید حاصل در تجرد دور میشن. ویژگی دنیا اینه دیگه، به هر مقداری که شما منغمر در دنیا بشی، اگه مراقب خودت نباشی، آرام آرام از اون منشأ توحید جدا میشی. اینا در طول مدتی که در این اردوگاه دوره میدیدن، هی رشد علمی پیدا میکردن، هی شخصیت پیدا میکردن، هی هویت نفسانی پیدا میکردن. این هویت نفسانی آرام آرام اینا رو از اون مرکز توحید هی جدا میکرد، که بنابراین وقتی که سامری ظهور میکنه خیلی راحت میپذیرن، از اون منشأ دور شدن خیلی راحت میپذیرن. خب حالا ما چون این مباحث رو قبلا گفتیم، فقط نکات جدیدش رو میخوام بگیم. بله ببینید، عرض میکنم یعنی سامری همون فردی است که با موسی از آب میاد بیرون، اون موقع موحده، چون میبینه این اعجاز و اینها رو، هنوز برای خودش هویت استقلالی نمیبینه که دنباله قدرت و این چیزی فعلا نیست. چرا؟ چون فعلا هیچی ندارن، وابسته به اون گوشته، وابسته به اون آبه، وابسته به این سایه هواست. یعنی همه چی من الله. الان رابطه کلا ان الانسان لیت خوا چه زمانی؟ ان رو استقنا. بله دیگه، یعنی در حقیقت اون اردوگاه برای ما درست این 10 سال پیامبر اکرم در مدینه، که هیچ ما میدونیم در اون 10 سال پیامبر اکرم از نظر اقتصادی مدینه رو چجوری اداره میکرد، چجوری مدیریت میکرد، هیچ چه نداشتن برای ما نقل بشه که پیامبر اکرم مثلا، شاید مثلا اکثرا نبودن ندانن که پیامبر اکرم در اطراف مدینه، جای جای مدینه، بله، یک مکانهای بزرگی داشته، شترهای زکات رو اونجا نگهداری میکردن. ولی عامه نمیدونن، فقط این کسانی که یه فقهی خوندن، ابل الصدقه، این اونجا رسیده. یا مثلا خیلی از این دستبردهایی که به مدینه میزدن، خیلی ها نمیدونن این دستبردها از چه باب بوده. اطراف که میزدن به همین، برای دزدی میزدن به ابل الصدقه، مثلا سلام علیکم، بیت المال پیامبر اکرم رو خالی میکردن. مثلا بیدر مکانهایی بوده که گندم رو از زمین جمع میکردن، خرمن رو اونجا میابردن دسته میکردن تا بعد از کاه جدا کنن و گندمش رو بفروشن به آسیابان. حضرت چقدر در مدینه بیدر داشته که این، چون بر گندم و جو زکات دیگه، درآمد پیامبر از زکات نوع اقتصاد مردم اون روز هم از همین کشاورزی بود. سهمیه بوده دیگه، پخش میکردن دیگه، اینا هم همه قبی گرفتن. مخارج جنگ های پیامبر از کجا بوده؟ همونجا. جنگ هایی که بر پیامبر تحمیل میشده، خرجش از کجا به اینقدر میابود؟ هم خود مردم میدادن، هم حضرت. چجوری حضرت مدیریت میکرد؟ نیرو رو میبرد بیرون، نیرو رو میبرد. اگر به سمت مکه 10,000 نفر حضرت نیرو برده، 10,000 نفر اون روز مدیریت کردن، چجوری حضرت با اینا ارتباط میگرفته؟ پیکش چجوری بوده؟ هیچی بر ما نقل نشد، ننوشتن. در اون اردوگاه حضرت قرار بود به اینا کار یاد بدن، یاد دادن. وقتی یاد دادن، اینا صاحب به اصطلاح امروز نرم افزار میشن، استاد میشن. تمام قبایل اطراف فهمیدن اینجا یه اردوگاه هست، اردوگاه در سطح علمی بسیار بالا، میشن محتاج اینا، میتونن برن اونجا درس بدن، میتونن برن اونور صنعت یاد بدن، درآمد پیدا میکنن. البته گفتند که حالا این قیله که حضرت این زنهای اینا نوکر و کلفت بودن دیگه، بنی اسرائیل در مدینه یا نوکر بودن یا کلفت، شغل ثالثی نداشتن. یعنی این خانوما تو خونه ها بچه نگه دارن، غذا ببزن، خونه رو جارو کنن. مرد در مزید در مصر، بله، بنی اسرائیل در مصر یا نوکر بودن یا کلفت. مثلا نهایت شغلی که بینا میدادن حمل و نقل بار بود، آب از چاه بکشن بریزن تو مزرعه، اینو دیگه نهایت شغل. صنعت نباید اینو یاد میگرفتن، قبلا گفتیم این دستور این بود که اینها به هیچ وجه کارها چند چیز یاد نگیرن. اینکه کارهایی که به اینا مدیریت یاد بده، هیچ جا نباید اینا تقسیم پول در اختیارشون باشه، مسئولیت یک کارگاه در اختیارشون. دو، صنعت بلد نباشن، نجار نداشته باشن، آهنگر نداشته باشن، طبیب نداشته باشن. این سه، همه کارهای پست به اینا میگن. حضرت چند روز قبل از این که مثلا برن، یا حالا یکی دو روز سه روز قبل این که برن، فرمود که هر کدوم در خانه ها به طلاها دست رسیده، طلاها رو برداری، طلاها رو برداری. اینا برداشتن، کی برداشتن؟ مثلا اینا قرار بود امشب فرما کنن دیگه، هیچ کی نمیدونسته اینا امشب قراره برن. اینا هم همه صبح تو خونه ها نوکر کلفت بودن، طلاها رو برداشتن، شب که میرن همه یه گالم طلا دستشون بوده. میگن این طلاها بعدن شد همون سامری. آب بوده که اگر این راست باشه خیلی من زیاد میخوام، طلای سرقتی عاقبتش هم همین میشه. ولی حضرت موسی بعیده که امر به سرقت کرده باشه، چون ببینید اگر اینا طلاها رو برده باشن در ذهن توده های مردم چی میبینه؟ میگه یک مش دزد بودن. هیچگاه پیامبر و جانشین پیامبر اجازه یک عملی نمیدهد که در ذهن مردم از اون جامعه اثر منفی باقی بماند. درسته اون روز اینا حق داشتن، ولی بعدن چی میگن؟ این مصر بعدن دست اونا میفته، میگن رو دزدی کردن و رفتن.
تو میگن به پیغمبر میخواست که کاروانی رو موسیقی بوده اونها رو
بسید. بله دیگه، یکی از تحریف های تاریخ هم همین بوده. اون کاروان ها چی بودن؟ حضرت دزدی میکرده علیه بالله، راهزنی میکرده. میگم من میخوام بگم این سواله دیگه، اون کاروان چی بوده؟ اون وقتی پیامبر آمدن مدینه، مشرکین مکه قصد حمله به مدینه داشتن، وقتی بخوان حمله کنن پول میخوان. اونا که قربتن الله نمی جنگیدن، نیرویی که میومد با پیغمبر می جنگید، این چی میخواست؟ پول میخواست. خب کی پول بده؟ سران شرک با هم دیگه جمع شدن، گفتن هر کدوم از اموالمون یه مقداری رو بیاریم یک کاروان تجاری مشترک تشکیل بدیم، اینو بفرستیم بره شام. بره شام سود که کرد، سود اون رو در راه چی مصرف کنیم؟ حمله به مدینه. درست شو؟ جبرئیل آمد گفت راه این کاروان رو ببند، این کاروان رو بگیر. این کدوم پوله؟ پولیه که سرمایه گذاری کردن که به مدینه حمله کنن.
تو بگه اموال کفار حربی حلال نیست،
یعنی کفار حربی، کافر حربی کیه؟ خب این مصری ها، این خونه های عادی که اینا حربی نیستن که، ها؟ این مردم عادی. بعد هم
همون کار
کسی دارم مجانی؟ ببینید پول میداد، مجانی نمی کشیدن، ظلم میکرد فرعون، توده های مردم که ظلم نمی کردن که. حضرت موسی علیه السلام اگر بنی اسرائیل این برقرار می گرفتن، به بالاتر براتون بگم، ببینید ما وقتی با عراق می جنگیدیم هیچ وقت اجازه میدادن ما شهرهای عراق رو بزنیم با گلوله با توپ؟ چرا؟ به خاطر اینکه جنگ بین کی بود؟ از جنگ بین صدام علیه ما جنگیده بود، خیلی هم مردم عراق که جنگو نمیخواستن. و به طور کلی اموال کفار حربی حلاله، اما اگر شما برداری باعث بی‌آبرویی مسلمان ها بشه حرامه برداری. بله، شما هر اقدامی که علیه دشمن اولا و به ذات جایزه ولی باعث بی‌آبرویی بشه به عنوان ثانوی میشه حرام، حق ندارید انجام بدید. بله،
سلام
هسته‌ای، یکیش اینه میتونیم، یا بمب شیمیایی. شما الان با اسرائیلیا جنگ داری، همه شون هم مهدور و دمن، ولی هیچ وقت بمب شیمیایی نمیزنی. چرا؟ به دلیل اینکه شیمیایی از نظر مردم دنیا کار قبیحیه، جنگ جوان مردانه نیست. اسلام جنگ ناجوان مردانه نداره. حتی اونا استفاده بکنن ما استفاده نمی کنیم. آفرین، هر موقع زدن و یه غیر اتمی می زنیم که اتمشون در بیاد. ببینید، ما هنوزم که هنوزه با اینکه می توانستیم تأسیسات مدنی به اصطلاح شهری اسرائیل بزنیم نمی زدیم. چرا؟ به دلیل اینکه هنوز بین اونها فلسطینی ها دارن زندگی می کنن، هنوز در جوی تعداد مسلمان ها هستن و بعضی از این تأسیسات رو بزنیم مسلمان هاشم ابهی میرن. لذا فقط مناطق نظامی میزدن یا مناطقی که مناطق حربی بود. مثلا اینو بدونید، در اسرائیل غیر از فلسطینی ها همه اسرائیلی ها نظامی هن. همه نظامی هن. اصلا اونجا غیر نظامی ندارید شما. نه اصلا اونجا شما یهودی نداری، اونو صهیونیستن، همه نظامی هن. بله؟ همه نظامی هن. کی؟ خب بله دیگه، نظامی ها همه شون نظامی هن. بله بله، یعنی طرف پزشکه، ما چطور بسیجی داریم؟ بله؟ منتها ما بسیجی هامون بسیجی افتخاریه، ولی اونا همه اجباریه. یعنی طرف پزشک جراح بیمارستان سرتیپ، در سال یه ماه میره تو پادگان وای میسه کار میکنه. طرف راننده تاکسیه گروهبانه، در سال یه ماه میره. همه شون نظامی هم. نظامی شما با غیر نظامی شما طرف نیستید. بله؟ اونا چیزن، اونا نظامی سازن، اون بدتر از اونه. میگه ما نباید بریم جبهه. میگه چرا؟ میگه ما جبهه‌ای درست میکنیم.
مبلغن
اونا، اون بدتر از اونه. یهودی هن، یهودی صهیونیست هن، توراتی هن. بله دیگه، این هم اینا هم اینا. بله، بعضی ها میگن ما نیستیم دیگه، مثل همین یهودی هایی که توی آمریکا علیه اسرائیل تظاهرات کردن. بله دیگه، یعنی در حقیقت ما نسبت به صداقتشون تردید داریم، اما این که میگن نیستیم میگن دیگه. و ما میدیدن اون موقع، البته میگن بعضن اون موقع بعضی از اینا بازم میگفتن، منتها چون رسانه نبوده به گوش کسی نمیرسیده. الان ما چون رسانه داریم به گوش مردم دنیا میرسه. این که اینا طلا برداشته باشن همچین یه خورده، ولی راه منطقی و قابل حلش همینه که اینها وقتی نیازه به غذا و آب و اینها نداشتن، براشون خرج نداشت، وقتی درآمد پیدا میکردن این درآمده میماند و چون داریم. حالا اینا طلا برده بودن، خیمه اجتماع، این در تورات توصیف کرده خیمه اجتماع رو. خیمه اجتماع زارن مثلا در خیمه اجتماع 40,000 تا 50,000 تا جا می شدن. عجب خیمه ای بوده، قطعه های برنجی و اینا سرهم می شده، درست می شده. توصیفاتش تو همین تورات آمده. اینا چیزایی نیستش که مثلا نیازی به تحریف و اینا داشته باشه، نقل دیگه. ولی خب این دانش برپا ساختن چنین خیمه هایی که این حلقه ها به هم وقت بشه، در حالی که اینا قبلا آهنگر نداشتن، برنجکار نداشتن، معلوم میشه که از نظر صنعت چون در اینجا پیشرفته کرده بودن، یک فروش نرم افزار در اون موقع بین اینها و اصولا ارتباطات اینها، آیا لب آب در ساحل بندرها رفت آمد داشتن نداشتن، اینا دیگه این همون مسائل مدینه میمونه. ولی از مجموعه قضایا نشون میده که حضرت طی این حداقل 15 سالی که در اینجا مستقر بودن، یک تمدن نه به معنای فرهنگ و اینا، تمدن یعنی یک شهر چادری خیمه‌ای اینجا ایجاد کردن. شهر خیمه‌ای بسیار زیبا، تمیز، عالی، که دیگران می اومدن می رفتن، ارتباطات داشتن، منتها اینجا بنا نداشتن، یعنی ساختمون سازی نداشتن، همه خیمه بوده. کوچرو هم نبودن، عشایر کوچرو هم اینا ثابت بودن در این منطقه، ولی چون پای کوه تور بودن دیگه، ولی مستقر بودن اینا. که چی؟ ساختمون، چون قرار بوده برن قدس آزاد کنن، حضرت نذاشت اینجا زمینگیر بشن. شما وقتی ساختمون ساختی دیگه نمیتونی پشت حرکت کنی. ولی وقتی سرای سینا، طبق بعضی روایات اونجاست دیگه، بله همه، بله ایشون قارون قارون مربوط به خود مصر، قارون مربوط به مصر. قارون از بنی اسرائیلی است که با فرعونی‌ها همکاری کرد و رفت جز اوناش، و هر کی میرفت با اونها همکاری میکرد به ثروت‌های بالایی میرسید. ببینید قبلا شاید اشاره کردم، فرعونی‌ها دنبال این بودن که بنی اسرائیل تغییر ماهیت بدن، تغییر هویت بدن، دست از دینشون بردارن. و اینا این آدم های خوش استعدادی بودن. بنی اسرائیل حضرت یوسف بهشون چی گفت؟ فهمود اینا چند کار خواهند کرد طبق مثلا برآوردها. یکی این که تلاش میکنن دینتون ازتون بگیرن، مقاومت کنید دینتون از دست ندید. دو، تلاش میکنن ناامیدتون کنن، امید رو دست ندید، منجی میاد. تلاش میکنن اندکتون کنن زاد و ولد کنید. اون که تلاش میکنن هویتتون ازتون بگیرن، اون اولی حرف بود. حضرت یعقوب وقتی میخواست در مصر از دنیا بره با فرزندانش چی گفت؟ ما تعبدون بعدی، چیکار میکنین؟ اینجا آمدید، اینجا مملکت کفر بوده، مملکت شرک بوده، چیکار میکنید؟ ذوب میشید؟ نعبد و الهک و اله آبائک، پایمردی میکنید، میمونید. ایشون آینده رو پیشبینی میکرده که چی پیش میاد. خب یه تعداد رفتن دینشون رو فروختن، وقتی که میرفت جز اونا میشد حسابی میپذیرفتنش. قارون از اونا بود، تجارت داشت. این که میگن این ثروت از کجا به دست آورده بود، بعضی ها گفتن کیمیا بلد بوده، که حضرت موسی و بهش گفتش که بابا تو وابتغ فی ما آتاک الله، بله تو برای آخرت استفاده کن، قال انما اوتیته علا من. گفتن این یعنی کیمیا؟ نه، علا علم اندی، یعنی من تجارت خوب بلد بودم، تو بلد نبودی، تو به فرعون نگفتی، همش بیچاره ای، من یه بله به فرعون گفتم ببین چی اومدم بالا، بلد نبودی. از همین امروز خودمون که خیلی ها به آقا و به جریان حزب اللهی میگن شما وارد نیستید، بابا یک کلمه به آمریکا یه بله بگید نونتون میره تو روغن. شاید هم نظر مادی اینجوری بشه، اما آخرت چی میشه؟ خدا چرا آقارون رو گفت ببین این ثروتی که از راه بله گفتن به فرعون دست بیاد میدونی چی میشه؟ گفت گفت زمین میبله میبره فرو، برکت نداره، ماندنی نیست. حتما لازم نیست که عین قارون تو ببینی بلعید. هیچ کشوری ما ندیدیم که با آمریکایی ها بله گفته باشن، به فرعون زمان بله گفته باشن، ثروت اینا بلعیده نشده باشه. مصر قبل از اینکه با آمریکا کنار بیاد، مصر بود، سری در سرها داشت، اقتصادی عالی. اما وقتی انور سادات وقت به اسرائیل بله گفت و با امریکایی ها اومد، چنان افول کرد که این چند وقت پیش یکی از مصری ها گفته بود که ما تقریبا همزمان با پیروزی انقلاب اینجا با امریکایی ها رفتیم، ما کنار اومدیم با امریکایی ها و ایران انقلاب کرد، از امریکا جدا شد. امروز اونها موشکاشون به اقصا نقاط دنیا میرسه و ما هیچ. مصر بیچاره است. ببینید کدوم کشور؟ امارات یک هفته دو هفته محاصره بشه مرده، و بعد هم برای نسلهای بعدیشون چی دارن؟ هرچی نفت از زیر پاشون در میاره امریکا هم داره میبله اینها رو. اون یارو ترامپ چی گفت؟ گفت عربستان گاو شیرده ماست. ثروتشون داره فرو میره در زمین، نمیفهمن این ثروت خدا دادی. این عربستان اگر همزمان با ما با امریکایی‌ها نگفته بود این ثروت عظیم، میدونی امروز در جهان اسلام رو مستضعفان به کجا رسونده بود؟ بیامون توفان میاد، یه خدا بلده دیگه، خدا کار خودش رو بلده، بله دیگه. یعنی غیر از اون که خدای متعال یهو میاد و میخوام اینو عرض کنم، این داستان به اصطلاح قارون رو که خدای متعال نقل میکنه، این خیلی قابل دقته. این علا علم اندی، این به گفت به فرعون بله گفت، راه تجارت براش بار گذاشتن، آقا به آلاف و علوف رسیدن، تعجبم نکنید. یعنی که اینقدر ثروت داشت که کلیدهاشو رجال گنده. الان اگر این ارزیام پولها عین زمان او، عین زمان اون موقع، اگر بخواد همجوری درهم و دیناری بشه، این یارو هست ایلان ماسک، بله، این کلید خزائنش چقدر میشه؟ 400 میلیارد. اینی اوف، حتی مثلا در کشورهای اطراف خودمون تجارت، بله، حقوق مستضعفین، بله، حقوق مستضعف. اون به این ثروت رسیده، اما میدونید در اون شرکت هایی که تحت امر این هست چگونه با حقوق های پایین مجبورن 12 ساعت کار کنن؟ بله ایدند حقوق ناس رو ندادن اینا. ماحصل قارون مربوط به دورانی بود که در مصر بودن و تلاش حضرت این بود که بنی اسرائیل جذب فرعونی ها نشن. این جذب فرعون جذب شده بود، بنی اسرائیل به حضرت موسی فشار می آوردن تو هم بله بگو. خب فرمود که قرآن فرمود چی؟ فرمود حسرت زندگی اینو می خوردن. وقتی یهو در زمین فرو رفت یهو گفتن خوب شد که ما این گونه نبودیم. انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.